أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين الأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. خير مقدم عرض میکنم محضر همه شما عزیزان محبین امیر المؤمنین. انشاءالله که صحیح و سالم باشید. الطاف کریمانه امیر المؤمنین بر شما و زندگیتون جاری و ساری باشه. در ادامه خطبه های نهج البلاغه شریف به خطبه 145 رسیدیم و من خطبت و من کلام له علیه السلام فی شؤون الدنیا و الناس، از خطبه ها و کلمات امیر المؤمنین سلام الله علیه است در رابطه با شناخت دنیا. یکی از مباحث مهمی که امیر المؤمنین در نهج البلاغه دارد توجه به حقایق امور است. اگر صحبت از فتنه می کند، حقیقت فتنه را بیان می کند. اگر از خدا حرف می زند، حق مطالب توحیدی را بیان می کند. اگر از حکومت صحبت می کند، صرفاً به لفظ حکومت و حاکمیت بسنده نمی کند. جریان حاکمیت را با زیر و زبرهای خاصی که داره بیان میکنه. یکی از مطالبی که حضرت تأکید میکند روی او در نهج البلاغه شناخت دنیاست. ما اگر دنیا را آنگونه که هست بشناسیم، در واقع سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. اگر دنیا را آنگونه که هست بشناسیم، از کم و زیاد او، از سختی و راحتی او، از بالا و پایین های او ناراحت نمیشیم، بلکه میدانیم طبیعت دنیا این است. اگر ما بدانیم کوه نوردی سختی داره، خستگی داره، تشنگی داره، شب نخوابی داره، دل کوه که زدیم دیگه ناراحت نمیشیم، چون از قبل آگاه بودیم. اگر ما دنیا را بشناسیم، در مواجهه با سختی های دنیا از کوره به در نمیرویم، بلکه از قبل آماده بودیم. دنیا همینه، سختی داره، راحتی داره، گرفتاری داره، وسعت هم داره. این نگاه امیرالمؤمنین در واقع زندگی آگاهانه است. بدان کجا داری زندگی میکنی. اگر حقیقت دنیا بر تو مشخص شد، دیگه ناراحتی ها کنار میره، حسادت ها کنار میره، عصبانی شدن ها کنار میده. میدونی باطن دنیا همینه، حقیقت دنیا همینه. قصه خوردن نداره، عصبانی شدن نداره، حسادت کردن نداره. آدم دنیا رو باید بشناسد. خب فرمود ایها الناس انما انتم فی هذه الدنیا غرض تنتزل فیه المنایا. حضرت خطابش به همه ماست، فرمود آی مردم، مهمم نیست شما مؤمنید یا مؤمن نیستید، تفاوت هست بین مؤمن و کافر، ولی همه انسان‌ها این شرایط را دارند. عرض می‌کنم چه نکته مهمی است. ببینید، ما خیال می‌کنیم متأسفانه در اطراف و اکناف ما اینطوری القا شده، مردمی که خارج از ایرانند و بلکه مردمی که خارج از دایره اسلامند، اینها زندگی راحتی دارند، همش آسایش، همش رفاه، همش عیش و نوش. ما اینطوری تصور میکنیم، فکر میکنیم پامون رو که از مرزهای این کشور بیرون گذاشتیم، غم و غصه تمام شد، رنج تمام شد. مردم کشورهای دیگر بدون اینکه زحمت بکشند و کار کنند، از آسمون پول میاد براشون. این تصوری است که اغلب دارن، مخصوصا در قشر جوان، اونهایی که فکر میکنن نجاتشون در مهاجرته. چرا؟ فکر میکنن اونجا دیگه همه چیز به وفور هست، سختی ها مال اینجاست، مال اسلامه، مال مسلمون هاست. حضرت میفرماید ایها الناس، خطاب به همه است، اصلا کار ندارم دینت چیه، منطقه جغرافیاییت کجاست. ایها الناس انما انتم، به درستی قطعا و یقینا شما کسانی هستید که فی هذه الدنیا، در این دنیا زندگی میکنید و زنده هستید، ولی غرض لتنتزل فیه المنایا، غرض یعنی هدف، سیبل را عرب میگه غرض. شما در دنیا زندگی میکنید ولی در همان لحظه که زنده هستید سیبل و هدفی هستید که تنتزلو، تنتزلو اون حالت تیراندازی رو میگن. اگر دیده باشید مسابقات تیراندازی همه کنار هم وای میستن، تیراندازها با فرمان اون داور اینا شروع میکنن به هدف تیراندازی کردن، هر کسی به هدف خودش تیراندازی میکنه، ولی در یک زمان خاصی شروع میکنه. به این حالت میگن تنتزلو، تیراندازی کردن. منایا جمع منیه است، منیه یعنی مرگ، منایا یعنی مرگ ها، انواع و اقسام مرگ. معنای فارسی جمله حضرت اینه: آی مردم، شما سیبلی هستید که مرگ های مختلف دارند به سمت شما تیراندازی میکنند، شما هدف تیرهای مرگ هستید. صحبت از یک مرگ هم نیست، انواع و اقسام مرگ ها. آدم سکته کنه، تصادف کنه، از بلندی بیفته، زلزله، سیل، هزاران هزار نوع مرگ در انتظار انسان و بلکه در کمین انسان نشسته است. حضرت فرمود خب شما در چنین دنیایی هستید، آدمی که هر لحظه امکان مرگش هست، امکانی که به تعبیر خود حضرت انسان پای چوبه دار ایستاده است، مرگ اینقدر به شما نزدیک است. ایها الناس انما انتم فی هذه الدنیا غرض تنتظر فیه المنایا مع كل جرعه شرق و فی كل اكله غسس. با هر جرعه آبی که می نوشید امکان گلوگیری هست. شرق معنای گلوگیر شدن آب است و غسس به معنای گلوگیر شدن غذاست، هر دو به معنای گلوگیری است. اگر لقمه در دهان گیر کنه میگن غص است، اگر آب در گلو بپره میگن شرق. فرمود با هر جرعه آبی که می نوشید امکان این هست که این آب گلوگیرتون بشه، راه نفستون رو بند، و با هر لقمه غذایی که می خورید امکانش هست همین لقمه گلوگیر شما بشه، کار شما رو تمام کنه. این لقمه‌ای که شما میخورید تا قوت و قدرتتون بشه، نشاطتون بشه، استمرار زندگیتون بشه، همین خودش یکی از انواع مرگ هاست. هر لحظه ممکن است شما را به کام مرگ بکشاند. لا تنالون منها نعمتن الا به فراغ اخرى. آی مردم، شما در دنیایی هستید که لا، این جملات رو خوب تأمل کنید عزیزه، لا تنالون منها، نمی رسید در دنیا نعمتن، یعنی به یک نعمت، به یک نعمت در دنیا نمی رسید الا به فراغ اخرى، مگر اینکه نعمت دیگری از شما گرفته میشه. در واقع کلام حضرت تا اینجا دو تا مطلب داشت. مطلب اول، در کنار هر لقمه لذیذی یه ترسی، یه گرفتاری، یه مشکلی هست. مطلب دوم، گیرم که اصلا مشکلی هم برای شما پیش نیامد، ولی لا تنالون منها نعمتن الا به فراغ اخرى، امکان این که تمام نعمتهای دنیا به کسی برسد نیست. اصلا شما تصور کنید هیچ گرفتاری و رنج و زحمتی هم در کار نباشه، باز دنیا جایی است که فقط برخی از نعمتها را به تو میده. این تصور را ببینید، من الان در موقعیتی هستم که مشکلاتی دارم، اگر موقعیتم را عوض کنم هم همین مشکلات هست، حالا با روی دیگری، با شکل دیگری، اصلا بنا نیست من به تمام نعمتها برسم، اصلا دنیا به کسی اجازه نمیدهد همه نعمتها را استفاده کند. اینجا که بهشت نیست که هر چیز خاصی بهت بدن، اینجا دنیاست، دنیا قانون خودش رو داره، بهشت قانون خودش رو داره، اونجا هر چه خاصی حاضر آماده است، اینجا بخواهی هم بهت نمیدن. پس جمله اول شد با هر نوشیدنی گرفتاری هست، جمله دوم فرمود حالا گیرم هم گرفتاری نباشه که هست، ولی امکان نداره یک نفر به همه خوشی های دنیا برسه. هر نعمتی را که به تو دادند یک نعمت دیگه را از تو میگیرند. هر نعمتی ها، ببینید کسی میره سیر و سفر، بارها و بارها برای من و شما اتفاق افتاده، آدم رفته مسافرت که بهش خوش بگذره، در دل طبیعت در عیش و نوش لذت که هست، میگه هیچ جا خانه خود آدم نمیشه، دلش تنگ میشه. تو الان به نعمت مسافرت رسیدی ولی آسایش خانه را از دست دادی. لا تنالون منها نعمتا الا به فراغ اخرى. بچت به دنیا اومد، سرمست خوشحالی هستی، خبر میدن پدرت از دنیا رفت، مادرت از دنیا رفت. هر نعمتی که به تو میدن نعمت دیگه گرفته میشه. این که اگر شما در دنیا انتظار دارید همه چیز را با هم داشته باشید، کور خوندید، اشتباه آمدید. دنیا جای چنین امکانات و رفاهی نیست. اگر خیلی مردید برید بهشت، بهشت هر چه بخواید حاضره، سختی و رنج و مشقت درش نیست، همش لذته، همش عافیته. ولی دنیا چنین نیست. لا تنالون منها نعمتا الا به فراغ اخرى. ولا یعمر معمر منکم یوما من عمره الا به حتم آخر من اجله. آی مردم، هیچ کدام از شما لا یعمر عمر نمی کند. معمرون، معمر معمولا به کسی میگن که سن و سالی داره، عمری ازش گذشته. فرمود هیچ کدام از شما روزی را سپری نمی کنید، عمری را سپری نمی کنید، مگر این که الا به حدم آخر من اجله، مگر این که یک قدم به مرگش و اجلش نزدیکتر شده. ببینید انسان یک عمر مقدری دارد. خدا بهش گفته شما 20 سال و 15 روز و 10 ساعت باید عمر کنی، 70 سال و 8 ماه و فلان ساعت باید زندگی کنی. هر روزی که از عمرش میگذرد یک روز از اون مجموع کم میشود. دنیا اینطوریه، یه نعمت جدید به داد به نام عمر امروز، یه نعمتی ازت میگیره، یک واحد از واحدهای کل عمرت رو ازت پس میگیره. ولا تجدد له زیادتون فی اکله الا به نفاد ما قبلها من رزقه. هیچ ممکن نیست کسی رزقهای متنوعی داشته باشد. تعبیر حضرت اینه، لا تجدد یعنی تجدید نمیشود، نو نمیشود برای کسی رزق زیاد، مگر این که نفاده از بین می رود، فانی می شود اون رزقهای قبلی. غذایی به او نمی رسد مگر مقداری از اون مجموع غذاهایی که براش مقدر شده کم می شود. به شما گفتم ما این قدر بناس به روزی بدیم، امروز که رزقت رو خوردی، نهارت رو خوردی، به همین اندازه از مجموع سهمت کم شد. ویژگی دنیا اینه، نمیشه بگه هر چی میخوای بخور سفره پهنه. نه آقا، اینجا محدود است، اینجا حساب و کتاب داره، مقدر است، قضا و قدر شده. لذا به تو میگن هر چی اینجا مصرف کنی از اون طرف از سهمت کم میشه، از مجموع چیزی که برای تو بنا نهاده شده، اون سهمی که برای زندگی تو، اون سهمی که برای عمر تو هست، از مجموع او کم میشه. خب این خودش یک مدل گرفتاری است دیگه. انسان آسایش ندارد. همین که داری عمر میکنی، میخوای لذت عمر را ببری، بهت میگن آقا عمرت داره کم میشه ها. از این طرف میخواهی لذت ببری، از اون طرف میبینی عمر داره کم میشه، غم و غصه سراغ انسان میاد. فرمود ولا یحیی له اثر الا مات له اثر. فقط هم به خوردن نیست ها، شما هیچ اثری را احیا نمی کنید، خلق نمی کنید، مگر اینکه اثر دیگری از شما از بین میره. یک نفر میخواد یک کتاب علمی بنویسه، علم را به فرزندانش و به دیگران منتقل کنه، مگه همینطور ساده است کتاب نوشتن؟ چقدر باید زحمت بکشه، چقدر باید قوای او به تحلیل برود، چشم او کمسو بشه، کمر او منحنی بشه تا یه از ذریعه بنویسه، تا یه علامه امینی پیدا بشه القدیر، همینطور که کتاب علمی به بار نمیاد. فرمود دنیا اینطوریست، اگر خواستی یک اثر علمی خلق کنی از اون طرف باید رنج و زحمتش رو هم. دیگه از علی بالاتر که نداریم. اگر علی بودی و خواستی حکومت کنی باید جنگش را هم بپذیری، نافرمانیهاش رو هم بپذیری. حکومت چیز خیلی خوبی است، ولی میبینی در دل حکومت رنج و زحمت و سختی هست. در دل ایجاد یک کتاب علمی، یه نفر میخواد خانه ای بسازه، خانه را که ساخت به بچه‌هاش میگه نمیدونید من چه خون دلی خوردم برای ساخت این مسجد، برای ساخت این خانه. چرا؟ چون تمام قواش را، جوانیش را، پولش را صرف کرد تا شد یه خانه. حضرت فرمود ببین الان خونه داشتن خیلی خوبه ها، تو از دور نگاه میکنی میگه آقا خوش به حال فلانی خانه دارد، ولی نمیدانی او برای درست کردن یه خانه عمر گذاشت، تمام سرمایش رو صرف کرد، تمام جوانیش را، انرژیش را، فکرش رو به کار بست تا شد یه خانه. تو فکر میکنی او فقط خوشی است، الان یه خانه ای داره در عیش و نوش است، ولی نمیدانی در دنیا به هر نعمتی میرسی باید رنجش رو هم تحمل کنی. هر چیزی را از به تو میدهن یه چیزی از تو میگیرن. ولا یحیا له اثرون، احیا و زنده نمیشود، خلق نمیشود برای انسان اثری الا مات له اثر. کتاب که بخوای بنویسی چشمت باید کمسو بشه، کمرت باید خمیده بشه. قاعده دنیا اینه، کسی نره به درگاه خدا طور دیگه دعا کنه. این قاعده و قانونی است که خدا برای این دنیا وضع کرده و همه ما باید طبق این قاعده باشیم. اگر این را شناختیم دیگه ناراحت نمیشیم. خدایا من میخواستم مسجد بسازم، چرا خسته شدم؟ خب مشخصه دیگه، کار کردن خستگی داره. خدا نگفت فقط اگر خواستید مثلا جای بدی بسازید، بتخانه بسازید که خسته میشید. فرمود خانه خدا رو هم که خواستید بسازید خستگی داره، زحمت داره. قاعده دنیا اینه. نگو خدایا من آمدم انفاق کنم، چرا تصادف کردم؟ مگه خدا جایی به تو وعده داده بود من با اونهایی که انفاق میکنن کار ندارم؟ گفته بود این هم سیر دنیا، تصادف هم هست، قطع نخا شدن هم هست، بیماری هم هست. داری میری کربلا تصادف میکنی. مگه من تعهد داده بودم هر کی کربلا رفت دیگه تصادف ازش برمی‌داری؟ این گلایه هایی که گاهی ما میکنیم نشناختن دنیاست. خدا دنیا را این گونه وضع کرد. دنیا که از خودش اختیار نداره، تعبیر حضرت در خطبه های قبلی این بود، زمین و آسمان در مقابل خدا زمام را به خدا دادن. خدای هر چه تو گفتی ما میپذیریم، قانون را خدا نوشته. لذا هیچ فرق ندارد مسجد بسازی یا بتخانه بسازی، خستگی داره. در راه خیر باشی یا در راه شر باشی امکان تصادف هست. این را بفهم، بعد طلبکار خدا نشو، طلبکار امام حسین نشو. من داشتم میرفتم هیئت، چرا تصادف کردم؟ امام حسین تعهد داده بود که قاعده دنیا به هم بریزه، تو وقتی رفتی هیئت تصادف نکنی. نه این نیست، دنیا رو باید انسان بشناسه. فرمود ولا یتجدد له جدید الا بعد ان یخلق له جدید. هیچ چیزی برای انسان تازه نمی شود مگر بعد از این که یخلق. و یخلق به معنای خلوق است. خلوق یعنی کهنگی، فرسودگی، ربطی به خلق و خلقت نداره. خلوق و خلوق به معنای کهنگی. هیچ چیزی برای انسان تازه و جدید نمی شود مگر این که چیزی از انسان کهنه بشه، از عین بره. شما وقتی رسیدی به تجربه فرسوده شدی. تجربه خیلی شیء گرانبهایی است. امیرالمؤمنین فرمود التجربه تو فوق العلم. تجربه از علم بالاتره. از این علم مهندسی که در فلان دانشگاه تدریس میکنن، تجربه یه معمار و بنا از اون درس بالاتره. ولی تا تو بیایی به نعمت تجربه برسی، به این شیء جدید برسی، تمام قوای تو به اضمحلال رفته، پیر شدی، دستت میلرزه، چشمت خوب نمیبینه. تجربه آمد ولی قوای جسمی رفت. بچه بودی قدرت داشتی ولی خبری از این تجربه نبود. به عنوان یک مثال عرض کردی، فرمود این زندگی دنیاست، هر شیء جدیدی به تو میدهند یک شیئی در نگاه تو کهنه میشود، باید از دور خارج بشه. اگر بنابرای بچه جدیدی که متولد میشه باید 4 تا از اون پیر مرد و پیر زنها بمیرن، اگر همه بنابود بمانن خب کجا قضا به این تعداد بود، کجا جا و مکان بود؟ این رو امام صادق سلام الله علیه با مفضل فرمود، در اون توحید مفضل شاید مطالعه کرده باشید، حضرت فرمود این از کرامت و لطف خداست که پیر مردها و پیر زنها میمیرن. بعد حضرت اینطور مثال داد، شما حساب کنید یه جوانی هست الان 5 تا 6 تا 7 تا از اجدادش زندن، 7 تا مرد، 7 تا زن، پیر زن، فرتوت، اینا همه رسیدگی میخوان. این یک نفر خودش هست، زن و بچهش هستن، 7-8 نسل قبلش رو هم باید اداره میکرد. مگه میشد؟ نه توان این بود، نه ظرفیت دنیا این ظرفیت بود. رضا این که انسان میمیرد از نعمتهای بزرگ خداست. بچه به دنیا اومد، جدید آمد، کهنه ها باید آرام آرام برند تا سیر دنیا ادامه داشته باشه. ولا تقوم له نابتتون الا و تسقط منه محسوده، هیچ چیزی نمی روید قد علم نمی کند مگر اینکه چیزی درو بشه. شما زمینی را که هنوز درو نکرده باشی نمیتونی بذر نو بکاری، باید زمین را درو کنی، شخم بزنی، حالا بذر بپاشی، حالا پود بدی تا یه محصول جدید به تو تحویل بده. محصولی که هنوز برداشت نشده نمیشه محصول جدید ده. حضرت فرمود دنیا هم همینطوره، دنیا هم باید محصول جا به جا بشه. تا دیروز شرایط طوری بود، امروز یه طور دی، تا دیروز وضعت خوب بود، امروز باید فقر را بچشی، تا دیروز مسئولیت داشتی، بروبیا داشتی، احترام اجتماعی داشتی، امروز ورق برگشت، چه اتفاق؟ ما که دیگه ابوذر که نیستیم. ابوذر در زمان پیغمبر چه جایگاهی داشت نزد پیغمبر؟ به زمان خلفا که رسید تبعیدش کردن، کتکش زدن با اون وضع شنیع و فجیع. خب یک دنیاستی که ابوذر مگه ناراحت شد؟ گفت من میدانم این زیر و زبر دنیاست، بالا و پایین دنیاست. دنیا را اگر شناختیم در مقابل این اتفاق مقهور نمیشیم. آدمی که نشناسه یه ذره که سختی بهش وارد شد فکر میکنه از چشم خدا افتاد، میگه خدایا من با قهرم دیگه نماز نمیخونم. چرا نماز نمیخونی؟ من زندگیم سخت شد. ببین دنیا را نشناختی، خدا را که هیچ، دنیا را هم نشناختی. این جملات حضرت در خطبه 145 خیلی مهمه، بینش انسان نسبت به دنیا. ما البته فقط نسبت به دنیا نه، نسبت به خدا باید آگاه باشیم، نسبت به اهل بیت و حتی نسبت به شیطان باید علم داشته باشیم. شیطان شناسی و دشمن شناسی یکی از بحث‌های مهم قرآنه. تو تا دشمن رو نشناسی چطور می‌خوای از تاکتیک او باخبر بشی؟ از چطور می‌خوای بدونی چطور وارد میشه تو رو تسلیم خودش میکنه؟ شیطان را بشناس تا در مقابل او موضع بگیری، دنیا را بشناس تا در مقابل او بتوانی صبر، بردباری و حلم به خرج بدی. غیر از این باشه تو باختی، تو شکست خوردی، تو جهنم میری، چون داد تو بلند میشه. دنیا که نمیاد مطابق میل تو رفتار کنه، دنیا همینه، ولی تو کفران نعمت میکنی، ناسپاسی میکنی، نسبت به خدا و اعمال عبادی کوتاهی میکن، جهنم میری. دنیا را بشناس تا خودت نجات پیدا کنی. فرمود وقد مزت اصول نحن فروعها فما بقاء فرع بعد ذهاب اصله، گذشتگان ما که اصول بودند، تنه درخت بودند، اونها رفتند، ما شاخ و برگ اون درختیم، ما شاخ و برگ اون ساقه تنومند هستیم. سوال حضرت اینه، فما بقاء فرع بعد ذهاب اصل، وقتی چیزی اصلش از بین رفت، ریشه و ساقه از بین رفت، دیگه شما میوه میبینی سر درخت؟ وقتی این درخت را قطع کردند، ریشه او از جا کنده شد، ساقه آتش گرفت، مگه این فرو، این شاخ و برگ دیگه سرسبز میمونند؟ تعبیر حضرت اینه، گذشتگان ما اگر بنا بود کسی زنده بماند گذشتگان بودند. خب اونها رفتند، ما که شاخ و برگیم، ما که بعد از اونها هستیم، ما که از نسل اونها هستیم، ما هم میریم. اگر بنا بود کسی بماند در دنیا اونها بودند، اونها رفتند، پس خیالتون جمع، ما هم میریم. خب اینجا یه حدود 2300 صفحه جلو بریم برسیم به حکمت 191. اگر محضر نهج البلاغه هستید، حکمت 191 رو که بیارید، این حکمت بسیار شباهت دارد به همین خطبه 145. من خیلی کوتاه در حد 3-4 دقیقه متن این حکمت رو میخونم، شباهتش زیاده، یعنی خیلی حتی نیاز به ترجمه هم نیست، برمیگردم اون یک خط خطبه رو میخونم. در حکمت 191 فرمود انما المرء فی الدنیا غرضٌ تنتزل فیه المنایا. دو انسان در دنیا مثل یک سیبلیست، هدفیست که مرگ او را هدف قرار داده. و نحب تبادره المصائب، انسان در دنیا مثل کسی است که غارت زده است، مصیبت ها، گرفتاری ها، رنج ها بر او وارد می آیند و تمام هستی او را غارت می کنند. بچت را می میره، غارت زده شدی. اموالت می سوزه، غارت زده شدی. و مع کل جرعه شرق و فی کل اکله غصص، با هر جرعه ای و لقمه ای گلوگیر شدن محتمل است. ولا ینال العبد نعمتن الا بفراق اخرى. اینها همه همین خطبه 145 است. انسان به هیچ نعمتی نمیرسد مگر اینکه نعمتی از دستش میره. ولا یستقبل یوما من عمره الا بفراق آخر من عجله. انسان به استقبال هیچ روز جدیدی نمیرود مگر اینکه یک روز از مجموع عمرش کم میشود. فرمود فنحن اعوان المنون. این تعبیر حضرت رو حالا برسیم اونجا، خیلی جای حرف داره. فرمود ما خودمون یاوران مرگ هستیم، ما کسانی هستیم که خودمون داریم کمک میکنیم به مرگ. همین زندگی کردن ما و زنده بودن ما کمک به مرگ است. انسان اگر فریز بشه، زندگی نکنه، بدنش فرسوده نشه، دندونش خراب نشه، تعبیر اون آقا میگفت انسان اگر غذا نخوره خب دندوناش خراب نمیشه دیگه، غذا که میخوری باید پای دندون دردش هم بنشینی. ما خودمون یکی از انصار و اعوان مرگ هستیم، خود ما کمک حال مرگیم. و انفسنا نسب الحتوف، جان ما نشانه و هدف هلاکت و مرگ است. فرمود فمن اینه نرجو البقا و هذا اللیل و النهار لم یرفع من شیء شرفا. ای انسان چگونه میخواهی در دنیا بمانی در حالی که دنیا شب و روز اصلا بناشون بر این نیست کسی رو بالا ببرن، الا اسرع الکرت فی حتم ما بنیا. دنیا اگر هم کسی رو بالا برد، برده تا از اونجا محکم زمین بزنه، استخوانهاش رو بشکنه. دنیا اگر به تو 60 سال عمر داد برای این بود که بمیری، 60 سال عمر نداد که زنده بمانی، زنده بودن درش نیست. و تفریق ما جمعا، هر چرا که در دنیا جمع کرده باشید دنیا تفریق میکند، پراکنده میکنه. حالا اونجا انشالله برسیم، فقط خواستم بگم بین این دو مطلب، خطبه 145 و حکمت 191، از جهت معنا بسیار ارتباطه. یک نکته ای عرض کنم و بعد اون یک خط آخر چون موضوعش عوض میشه رو عرض میکنم. ببینید عزیزان، یکی از ادله اثبات معاد در کتب کلام و اعتقادات، وقتی میخوام بگن معاد هست، قیامت هست، یکی از ادله این جمله است که میخوام عرض کنم. همه ما انسانها در وجود خودمون یک حسی را، یک توجهی به حیات داریم، دلمون میخواد باشیم. آدم دکتر میرود تا بیشتر زنده باشه، انسان به غذاش رسیدگی میکنه تا بیشتر زنده باشه، ورزش میکنه تا بدنش سالم باشه بیشتر. و همه ما انسان به ماهو و انسان این در طبعش نهفته است. میگه کاش میشد بیشتر زنده باشم، کاش میشد اوایل میگه کاش من زنده باشم تا ازدواج بچه هام رو ببینم. وقتی بچه هاش ازدواج کردم میگه کاش زنده باشم نوه‌دار شدنم رو ببینم. نوه ها که به دنیا اومدن میگه کاش باشم عروسیشون رو ببینم. هی میگه کاش باشم کاش باشم. این حب به جاودانگی دارد، دوست دارد بماند که بماند که بماند. همین حب به جاودانگی یکی از ادله معاد است. چطور؟ اینی که عرض میکنم، همه ما میدانیم دنیا تمام میشود. خب خدا در وجود ما یک حسی گذاشت به نام حس جاودانگی. از اون طرف میدانیم دنیا تمام شده نیست. خدایا اشتباه کردی این حس را گذاشتیم؟ ما که خودمون این حس را کسب نکردیم، این مخلوق توست، تو در وجود ما در فطرت ما گذاشتی. خدا میگه نه، اشتباهی در کار نیست، فقط مشکل اینه تو فکر کردی دنیا جای ابدی است، دنیا جایی است که میشود زندگانی ابدی کرد. نه، من در وجود تو این حس جاودانگی را گذاشتم، ولی جاودانگی برای اون سراست، جاودانگی برای آخرت است. لذا همین حسی که یه عده به دنیا دارند، دنیا طلبند، میخوان در دنیا جاودانه باشن، به هر دری میزنن که بیشتر زنده باشن، اینا نمیفهمند. اگر بشینی با اینها حرف بزنی، همین انسان غافل از خدا شاید متحول شد. بهش میگی تو خودت میدانی، این نیاز به استدلال نداره، تو میدانی که میمیری. از اون طرف حس جاودانگی داره. این دوتا با هم جمع نمیشن در دنیا، باید یک سرای دیگری، یک دنیای دیگری باشد که اونجا جاودانه بود. لذا ما از این که از دنیا میریم هیچ ترسی نباید داشته باشیم. خوبی کار اینه که ما جاودانه ایم، ولی جاودانه در دنیا نه، جاودانه در آخرت انشاءالله. خب قسمت آخر، خط آخر فرمود و منها. معلومه بخشی از خطبه را سید رضی حذف کرده، کاملا معنا هم گواه این مطلب هست. اینجا امیرالمؤمنین اشاره میکند به بحث بدعت. و معلومه بین دنیا و بدعت خیلی فرقه، ولی چی این وسط گذشته که حالا حضرت از بدعت حرف میزند ما نمیدانیم، فقط این یک خط را سید آورده. فرمود و ما احدثت بدعت الا ترک بها سنه. این جمله خیلی مهمه. آی مردم بدانید، احداث نمی شود، ایجاد نمی شود هیچ بدعتی مگر با ترک شدن یک سنتی. بدعت در لغت به معنای هر کار نو و جدیدی است. بدیع یعنی کاری که جدید باشه، میگن یک هنر بدیع داره، یک نقاشی بدیع خلق کرد. هر کاری که نو باشه رو بهش میگن بدیع. خب ما که با جدید و اینترنت یه چیز بدیعی است، جدیدی است، تا 20 سال پیش نبود، ولی هیچ کسی نگفته که استفاده از اینترنت حرام است چون بدعت است. فقط وهابیت گاهی اوقات میگه تلویزیون نبینید چون در زمان رسول الله تلویزیون نبود، الان که تلویزیون هست بدعته. خب اون حرف وهابیت، اونم همشون نه، برخیشون، ولی ما که این حرفا رو نمیزنیم. پس این بدعت چیست؟ بدعت یعنی تو حرفی را به دین نسبت بدی که جزء دین نیست، و برای این که این حرف را پیاده کنی مجبور باشی یک سنتی را، یک حرف اصیل دینی را زیر پا بگذاری. برای این که بگی ما با دنیا سر سازش داریم، ما اهل تعاملیم، ما اهل گفتگوییم، بیای حجاب را از قانونت حذف کنی. حجاب دیگه نیازه. چرا؟ چون ما میخواهیم حسن نیتمون را به دنیا ثابت کنیم. این میشه بدعت در دین. حالا یه وقتی یه حکومتی میگه آقا من حکومت دینی نیستم، من دلم میخواد این طوری، خب اون برای خودش. ولی وقتی تو گفتی من حکومت دینی هستم، دین را میخواهم پیاده کنم، قانون من قانون دینه، بعد آمدی حجاب را کنار گذاشتی، یعنی حجاب جزء دین نیست، حضرت فرمود این بدعت است. قاعده بدعت این نیست که هر چیزی جدید به وجود بیاد. بدعت یعنی هر چیزی که وقتی به وجود آمد یک سنتی ترک بشه، یک سنتی که جزء دین است، که به طور متواتر و قطعی به ما رسیده، مولای درزش نمیره. این جزء دین است. خب ما برای اینکه بدعت رو بپذیریم باید اون رو کنار بگذاریم. حضرت فرمود نکنید این کار را، مواظب باشید بدعت ها وارد دینتون نشه، به روز باشید، با صنعت دنیا پیش برید. ما در صنعت چیزی به نام بدعت نداریم. این ماشین یا اون ماشین، تو بهترین ماشین رو انتخاب کن، بهترین تلویزیون. در صنعت و تولیدات داخلی منزل و تولیدات ماهواره و هواپیما چیزی به نام بدعت نیست. بدعت در مورد دین است. یک حکم دین را تا دیروز شراب حرام بود، امروز بگیم طوری نیست، بدعت است. نماز تراویح یکی از بدعت‌های خلیفه دوم بود دیگه. متاسفانه امثال ابن ابوالحدید معتزلی وقتی به این جمله امیرالمؤمنین میرسن، ابن ابوالحدید شرح نهج البلاغه نوشته، سنیه، شرحش هم جزء مهمترین و بلکه مهمترین شرح نهج البلاغه است. به این جمله حضرت که میرسه میگه ببینید امیرالمؤمنین منظورش این بود، ما بدعت خوب داریم، بدعت بد داریم. بعضی از بدعت ها بدن، حضرت داره اونها رو نهی میکنه. ولی ببین نماز تراویح چقدر خوب بود. پیامبر گفته بود نماز مستحبی را باید فرادا خوند. خلیفه دوم اومد گفت بابا چه کاری زشته، یکی رکوع، یکی سجده، یکی در حال قیام، یکی داره تسبیحات، هر کسی دم آقا همه با هم جماعت نماز مستحبی بخونید. ببین چقدر قیافش قشنگ شد. ابن ابوالحدید میگه خب به این میگن بدعت زیبا، بدعت حسن. دست عمر درد نکنه این بدعت رو گذار. یعنی پیامبر نمیدانست، یعنی خدا نمیدانست، یعنی وحی اشتباه کرد، خلیفه دوم آمد این رو درست کرد. این تعصب دیگه. تعصب که آمد کلام امیرالمؤمنین رو میبینی طور دیگه معنا میکنی. فرمود و ما احدثت بدعتون الا ترک بها سنتون. هر بدعتی که آمد سنتی از بین رفت. سنت پیغمبر این بود نماز مستحبی فرادا. تو چی کاره دینی که آمدی گفتی زشت قشنگ به نظر من، به تو نیامده این حرفا، این وحی است. تو باید سنت را گرامی بداری نه حرف خودم را. اگه اینطوری باشه هر کسی بیاد بگه سلیقه من اینه، مگه با سلیقه میشه دین رو حفظ کرد؟ حرف خدا چیز، حرف پیغمبر چیز، سلیقه من هیچ اهمیتی نداره. من باید سلیقم را طبق حرف خدا کنم، نه اینکه خدا حکمش را طبق سلیقه من و دیگران بنویسه. و ما احدثت بدعتون الا ترک بها سنه. فرمود فتقوا البدع، بپرهیزید از بدعت، چون اگر رفتید به سمت بدعت ها از سنت ها باز میمانید. و الزموا المحیا، الزموا یعنی ملزم باشید، همراه باشید، محیا یعنی راه روشن. راه روشن همون سنت پیغمبر است، همون مسیری است که اهل بیت پیغمبر رفتن. با این راه همسو باشید، در این راه قرار بگیرید. جای دیگر تاریکی است و گمراهی است، بدعت گمراهی است، سراغش نرید. فرمود ان عوازم الامور افضلها و ان محدثاتها شرارها. محدثاتها شرارها، در بعضی از نسخ داره محدثاتها، این اشتباهه، باید باشه محدثاتها. فرمود عوازم، عوازم به اون چیزی میگویند که قدیمی باشد، اصطلاحاً عزم جزمی از قدیم بر او بوده باشد. رضا به چیزهایی که قدیمی باشن میگن عوازم. فرمود ان عوازم الامور افضلها، بهترین و بافضیلت ترین کارها اون کارهایی است که از قدیم مرسوم بوده باشه. انبیا آمدن توحید را فریاد زدن، پیغمبر ما هم توحید را فریاد زد، اهل بیت هم توحید را، همه خوبان عالم توحید را فریاد زدن. توحید چیز خوبی است. همه با شرک مخالفت کردن، شرک چیز بدی. نه فقط در امور دینی، همه شما میدانید، میگن فلان مثلا فلان گیاه دارویی از قدیم الایام، از 800 سال 900 سال قبل به عنوان درمان فلان بیماری بوده، بادرنج بویه را برای درمان فلان بیماری استفاده می کردن. قرنها گذشت و این تجربه شد، تجربه شد، تجربه شد. حضرت میگه این چیز خوبه، این رو رها نکنید. حالا نگید یه طب سنتی جدیدی اومده چهار تا داروی شیمیایی رو قاطی میکنه جای او رو میگیره. نه، اون چیزی که قدیمی است، قدیمی البته با تجربه ها، چون شرک هم قدیمی است، ولی بی عقل ها مشرک بودن، دنیا پرست ها مشرک بودن، وگرنه شرک هم از زمانی که آدم پا روی زمین گذاشت شرک بود. ولی چه کسی طرفدار شرک بود، چه کسی طرفدار توحید بود؟ فرمود نگاه کنید اموری که سابقه طولانی دارن اینها خوبن. البته این هم قرض کردم غالبا اینطوریه. اون مسیری که انبیا و اولیا دنبالش بودن همون راه را بچسبید، چون خیر در اونه. و ان محدثاتها شرارها، بدترین امور هم اموری هستن که محدث باشن، بدعت باشن، تازه به دوران رسیده باشن. دنبال اینها نرید. حالا یک نفر آخوند امامه به سر پیدا شده یه حرفهایی میزنه که در طول تاریخ اسلام کسی همچین حرفی نزده، و بعد استدلال هم پشتش نیست. بله، بعضی وقتا یک نفر پیدا میشه میگه من به یک نکته جدیدی از کلام حضرت رسیدم، حضرت تا اینجا این حرف رو هیچ کدام از شارحین نهج البلاغه نزدن، ولی حرفی که من میزنم پشتوانه داره، دلیل داره، میتونم ثابتش کنم. ما پیشانی این شخص رو میبوسیم میگیم باریکالله، تو یک قدم تفسیر را پیش بردی، شرح نهج البلاغه را پیش بردی. ولی یه نفر همینطور از راه برسه بگه کی گفته که ارث زن و مرد باید تفاوت داشته باشه؟ فتوای ما این است که این برای اون زمان بود. در زمان حاضر زن و مرد، خب رو چه حسابی تو این حرف رو زدی؟ ما بین مراجعی که الان حالا مرجع خودخوانده بودن دیگه، ولی همین چند وقت پیش از دنیا رفتن، کسی رو داشتیم که فتوای رسمیش این بود که ارث زن و مرد یکی است. میگه قرآن چیز دیگره. میگه طوری نیست، فتوای منی. به این میگم بدعه. حضرت فرمود بپرهیزید از بدعه. تا بخش اول راجع به دنیا و شناخت حقیقت دنیا بود، بشناسیم تا ناراحت نشیم، و بخش دوم در باب بدعت بود. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.